زندانی قلعه قهقهه، پریخان خاتون و زندگی پرماجرای شاه اسماعیل دوم صفوی، نویسنده حمزه سردادور. قسمت 41، سرانجام گلحرم. خود پیداست که گلحرم چه حالی داشت. اعترافات قلندر جسم و جانش را در آتش کشیده و لرزه بر اندامش انداخته بود. وای بر من که به گناه بزرگی آلوده شدم و خسرت دنیا والآخره گشتم. سر قلندر را که بر بام دروازه دید، یقین کرد که خود او و بچه‌اش را هم زنده به حضور شاه نخواهند برد و همانجا خفه خواهند کرد. خلیل خان در آخرین نامه اش نوشته بود که حمزه میرزا ولیعهد حکم قتل هر دو را صادر کرده. از دور صدای گریه و شیون زنهایی را که مردانشان کشته شده بود می شنید و با خود می گفت کسی از مرگ من گریه نخواهد کرد. هیچ کس را در دنیا ندارم. دیگر مرگ برای من نعمتی است. آنچه در آن دقایق جسم و جان گل را در منگنه گذاشته آزار و شکنجه می داد، ترس از مرگ نبود. وقتی آدمی دل به مرگ نهاد، آرامشی احساس می کند. گل هم دل بر مرگ نهاد. از این حیث چندان زجر نمی کشید. بلکه آنچه عذابش می داد این بود که چگونه فریب قلندر را خورد و به بزرگترین گناهان آلوده شد و دلش نمی آمد قلندر را بعد از آن همه التماس و زاری لعنت کند. خودش را ملامت می کرد که چطور از چشم کور و از گوش کر و از هوش مدهوش شده و قلندر را نشناخت. گناهش پای اوست. هرچه بود گذشت. گل که یقین داشت بیش از ساعتی زنده نیست، به زعم خود گناهان بزرگ و کوچک خود را به یاد می آورد و رو به آسمان می کرد، توبه و استغفار می نمود. آیا شاه شجاع را هم خواهند کشت؟ مسلماً حمزه میرزا او را موی دماغ می بیند. بار دیگر هیاهویی در صحن قلعه پیچید. گل نگاه کرد. اسکندر خان فرمانده قشون دولتی را دید و شناخت که با کبر و غرور تمام، در حالی که قریب به 50 نفر از لشکریان پشت سرش بودند، قدم بر می داشت. کرسی طلاکوبی را که قلندر روزها در مواقع بار حضور معمولاً روی آن جلوس می کرد، برای اسکندر خان آماده کرده بودند. اسکندر خان نشست و حکم کرد تمام زنهای قلعه را از اتاقها بیرون بیاورند و به صف وادارند. مردی با صدای رعداسا زنها را به خروج از اتاقها و حضور در مقابل خان دعوت نمود. زنها بعضی با ترس و لرز، جمعی هم با وجد و نشاط بیرون ریختند و صف بستند. گل از اتاق خارج نشد. چند نفر مأمور شدند تمام اتاقها و زوایای قلعه را بگردند و زنها را بیرون بکشند. دو نفر مرد قوی هیکل و مهیب وارد اتاق گل شدند. گل روی پوشاند. یکی از آن دو نهیب زد: رویت را باز کن. همه باید شناخته شوند و خان باید همه را ببیند و تکلیفشان را معین کند. اگر از اسرا هستی شاد باش که آزادت خواهد کرد. گفتم رویت را باز کن و الا. مرد شلاقی را که در دستاش به حرکت در آورد. گل ناچار حجاب رخ را کنار زد. آن دو روی گل را دیدند. بعد به هم نگاه کردند. یکی آهسته گفت: چقدر خوشگل است. کاش از لورها باشد و خان او را به من ببخشد. گل در حالی که بچه محکم پایش را گرفته بود بیرون آمد و در صف ایستاد. نگاه تمام زنها متوجه گل شد. اشک در چشم بعضی ها حلقه زد. خان برخاست و جلوی صف آمد و با قدم های آهسته همه را ساندید. گل از چند روز به این طرف که پایان قلندر را نزدیک و مرگ یا اسارت خود را حتمی می دید، جامه های سنگین شهری را از تن به در کرده و لباس زنهای ایلیاتی را دربر نموده بود. خان تمام زنها و دخترها را با دقت تمام از نظر گذراند و لختی در قیافه هر یک خیره شد و ظاهراً کسی را که می‌خواست نشناخت و چند قدمی عقب رفت و رو به صف زنها کرده و پرسید گلحرم کدام یک است؟ دل در سینه گل از حرکت باز ماند. سر به زیر انداخته جوابی نداد. انظار تمام زنها متوجه گل شد و همه بی اختیار به سوی او نگاه کردند. ولی صدا از کسی در نیامد. خان این دفعه با قهر و قیز سؤال خود را تکرار کرد. گل که زانویش می لرزید و نیمه جان بود تکانی خورد و با صدایی که از گلوی محقری خارج می شد ترسان و لرزان جواب داد منم. خان تبسم سبعانه و وحشتناکی به لب آورد و گفت ای زن حیله‌گر حق باز، این تو بودی که با شهادت دروغ خود جمعی را گمراه کردی و فریب دادی و به قتلگاه فرستادی، برای اینکه 4 روز بر مرکب عیش و نوش و جاه و جلال سوار شوی، مسلمانان را به جان هم انداختی و خون صدها و هزاران نفر را به گردن گرفتی. گل به خود می پیچید و با خود می گفت چرا مرا نمی کشد و با زخم زبان جگرم را پاره پاره می کند. خان در خاتمه مانند خطیبی که داده سخن می دهد گفت پادشاه ما سلطان محمد و ولیعهد رؤوف و دلرحمش حمزه میرزا تمام کسانی را که اعم از زن و مرد که ندانسته و نفهمیده و یا دانسته و فهمیده به قلندر گرویده بودند همه را عفو فرمودند مگر این زن عیار را که تمام فتنه ها زیر سر او بوده. آری فقط این یک نفر محکوم به مرگ است. اگر سنگسارش کنند یا گیسوان نجسش را به دم اسب وحشی ببندند و در بیابان رها کنند باز هم کمش است. خان رو کرد به 2 نفر از قورچی ها و گفت این زن را به چادر من ببرید تا خود به سزای عملش برسانم. آن 2 مرد حیولا و بدهیبت گل را جلو انداختند و به راه افتادند. گل هنوز از محوطه خارج نشده بود که چند نفر از زنها به صدای بلند به گریه در آمدند. حرفهای خان که حکم قتل گل را اعلام نمود و گفت که اگر سنگسارش کنند کم است، پشت تمام زنها را به لرزه درآورده همه را متأثر ساخته بود. ناگهان دختر زیبا و جوانی از لورها از صف خارج شده جلو دوید و دامن خان را گرفت و بنای التماس گذاشت مرا به جای او بکشید، حیف است که یک همچو بانوی مهربانی کشته شود. خان خود را عقب کشید و نهیب به دختر زد، ولی دختر دست بر نداشت و خود را روی پاهای خان انداخت، زار می زد و التماس می کرد. خان اشاره کرد و 2 نفر آمدند و دخترک را به زور بردند. این دختر که نامش ناز خاتون بود یگانه فرزند خان ایل طیبی و نامزد پسر عمویش بود. وقتی پدرش آوازه خروج شاه اسماعیل را شنید آن نامزدی را به هم زد و ناز خاتون را محض تیمن و تبرک و کسب افتخار به حضور قلندر فرستاد. دخترک که مهر پسر عمو را به دل داشت روی خوشی به قلندر نشان نداد و غالبا در اندرون قلندر محزون و غمگین بود. گلحرم متوجه حال دردناک دختر شده وی را نزد خود خواند و علت غم و غصه‌اش را جویا شد. دخترک راز دل را آشکار ساخت. گلحرم متأثر شد و قلندر را راضی کرد که ثوابی بکند، یعنی دختر را به طرز خوش و آبرومندی نزد پدر بفرستد. گل و قلندر هر 2 هدایایی از پارچه و طلا آلات به ناز خاتون دادند و وسایل حرکت او را فراهم آوردند. گل در نظر ناز خاتون فرشته رحمت و مهربانی جلوه نمود. متاسفانه محاصره قلعه مانع از حرکت دختر دلباخته گردید. باری دخترک حقشناس را به زور از معرکه خارج ساختند و آن 2 نفر قورچی گل را جلو انداخته و به راه افتادند. بچه که زیر دست و پا صدمه دیده بود مادر را محکم چسبیده و گریه می کرد. گل هنوز 2 قدمی بر نداشته بود که صدای آمرانه اسکندرخان بلند شد. صبر کنید، بچه را از زن بگیرید. این کودک معصوم یگانه فرزند شاه اسماعیل است و باید مثل یک شاهزاده زندگی کند و بزرگ بشود. حکم زلاللهی است که ما باید او را صحیح و سالم در قم تحویل جدش بدهیم. طفل را به زور از مادرش جدا کردند. صحنه دردناک و غم‌انگیزی بود. کودک فریاد می‌زد و گریه می‌کرد و نمی‌خواست از مادر جدا شود. سیل عشق از چشم‌های گل جاری بود. یکی از سرکرده‌ها بر حسب اشاره خان بچه را بغل کرد و از آن محوطه بیرون برد. گل از لحظه‌ای که خبر قتل خود را از دهان اسکندر خان شنیده و دل به مرگ نهاده بود، تمام فکرش متوجه بچه‌اش بود که آیا با او چه معامله خواهند کرد. حال که شنید کودک را به جدش خیرالنسا بیگم مادر شاه اسماعیل تحویل خواهند داد، کمی خاطرش آسوده شد، زیرا خیرالنسا بیگم شاه اسماعیل را با همه قساوت‌هایی که از وی دیده بود بیش از سایر پسرانش دوست می‌داشت و مسلم بود که یگانه یادگار فرزند محبوبش را زیر پر و بال خود جای خواهد داد. اسکندر خان بعد از فرستادن گل به پای مرگ شروع به رسیدگی به حال زنهای اندرون قلندر گذاشت. معلوم شد که چند نفر از زنها جزو اسرای افشاری می باشند که در جنگهای گذشته به دست قلندر اسیر شدند. خان آنها را به افشارها سپرد تا تحویل منصوبین بدهند. یک عده از دخترهای باکره خوانین بودند که از طرف پدرانشان محض تیمن و تبرک تقدیم قلندر شده بودند. قرار شد آنها را با اسرایی که احیانا خوانین گرفته بودند معاوضه کنند. باقی را آزاد کردند که به هر کجا مایل باشند اعزام کردند. 10-12 نفر هم که کنیز زر خرید از سیاه و سفید بودند، خان آنها را بین سرکرده ها تقسیم کرده و به آنها بخشید. فقط 2 نفر زن ترکمن سابق و ذکر را که جزو خدمه خاصه گلحرم بودند برای خود نگاه داشت. اسکندر خان تا شب در قلعه مانده به کارها رسیدگی می کرد. آخرین حکمش این بود که کشتگان را اعم از مهاجمین و مدافعین به خاک بسپارند. معلوم شد که 3 نفر زن هم جزو کشتگان می باشند. خان محلی را در خارج قلعه کنار نهر آب برای دفن زنها معین نمود و دستور داد که به جای 3 قبر 4 قبر بکنند. همه فهمیدند که صاحب قبر 4 گلحرم است که همان شب بایستی به سزای عمل برسد. اجساد آن 3 زن را حوالی غروب به خاک سپردند. 1 قبر در انتظار صاحبش خالی ماند. اسکندر خان ساعتی از شب گذشته آخرین اوامر خود را صادر کرد و قراولهایی برای جلوگیری از عبور و مرور شبانه اهل قلعه و اردو گذاشت و به سر و پرده خود رفت. همه می دانستند که واقعه جانسوزی در آن سر و پرده روی خواهد داد. منتظر و گوش به زنگ بودند. انتظار آنان چندان طول نکشید. ناگهان فریاد جانسوز زنی در آن سراپرده برخاست و در اطراف پیچیده و به گوش مردم رسید. لحظه بعد مردم از دور و نزدیک دیدند که 3 نفر زن از سراپرده خان بیرون آمدند. یکی شمع کم نوری به دست داشت و 2 دیگر نعشی را در پلاسی پیچیده حمل می کردند. کنار نهر آب بسته را زمین گذاشتند. کسی اجازه و جرأت نزدیک شدن بدان مکان را نداشت. زنها که از دور اشباهی به نظر می رسیدند، ساعتی کنار نهر با آن بسته ور رفتند و بعد آن را در پارچه سفیدی پیچیده و در قبری که خالی مانده بود جای دادند و هر 3 با هم کمک کرده قبر را پر از خاک کردند و آبی به روی خاک قبر ریخته پلاس را به دست گرفتند و به سر و پرده خان برگشتند. صبح که عبور و مرور آزاد شد، مردم قبر 4 را که دیروز خالی مانده بود انباشته از خاک دیدند و برای صاحب قبر که همه می دانستند گلحرم است مغفرت و آمرزش طلبیدند. اسکندر خان که بعد از شهادت عمویش خلیل خان سردار به حکومت کوهکیلوی منصوب شده بود، مأموریت داشت که به تصرف دهدشت و قل و قم قلندر اکتفا نورزد و تمام صفحه کوهکیلویه و خوانین سرکش آن خطه را مطیع و منقاد سازد. این است که صبح روز بعد سر قلندر را از بالای قلعه پایین آورد تا توسط قاصد بادپایی به حضور شاه بفرستد. سلطان محمد در آن ایام در خراسان بود و قلعه تربت را در محاصره داشت. خان در نامی محرمانه خود به شاه نوشته بود که تعلیمات و دستورات ذل اللهی را درباره گلحرم و مرگ سوری او مو به مو انجام دادم و تمام مردم دهدشت و اهل اردو با چشم خود دیدند که او را کشتیم و به خاک سپردیم و اکنون همه او را مرده می دانند. مراحل ذل اللهی به گل ابلاغ گردید. همکنون حاضر است و پای مبارک را می بوسد و قریباً او را در معیت اشخاص مطمئن روانه مشهد مقدس خواهم ساخت که در آنجا منتظر قدوم مبارک باشد. اسم گلحرم را از روی او برداشتیم و نامش را حسب الامر آمنه گذاشتیم. خان در خاتمه نامه با لحنی پر از خوف و هراس نوشته بود که مسلماً خود ذل اللهی در پوشیدن این راز نهایت توجه و دقت را خواهند فرمود و الا اگر شاهزاده حمزه میرزا بویی ببرد که فرمان او راجع به کشتن گلحرم اجرا نشده و گل زنده است، مسلماً بی چون و چرا این چاکر را زنده نخواهد گذاشت. شاه شجاع فرزند گلحرم را هم بر حسب ظاهر نزد حمزه میرزا فرستادیم، ولی ترتیب کار را طوری داده ایم که نواب علیه خیر النسا ولده ذل اللهی او را نزد خود نگاه بدارد و از گزند حمزه میرزا حفظ کند. اسکندر خان نامه ای نیز به حضور حمزه میرزا فرستاد. قل و غم قلندر و مرگ گلحرم را مژده داد و در ضمن اشاره کرد که اجرای امر مبارک راجع به شاه شجاع به جهات زیادی در اینجا میسر و مقدور نبود. احتمال می رفت تأثیر سویی در لشکریان بخشد و فتنه بروز کند. لذا او را به شیراز فرستادم تا بر حسب ظاهر مقیم آنجا باشد. البته پس از چندی روانه درگاه خواهم ساخت تا هر طور صلاح و مقتضی بدانند عمل کنند. اسکندر خان پس از آنکه قاصدها را روانه ساخت، سرکرده های عشایر دولتی را جمع کرد و اعلام داشت که حسب الامر ذل اللهی ما باید تمام ایلات گردنکش و یاغی را به زیر فرمان آوریم و مطیع سازیم و برای این مقصود ناچاریم عرض و طول خاک کهگیلویه را بپیماییم. ممکن است جنگ هایی روی بدهد. بنابراین کسانی از سرکردگان که کنیسا یا اسرایی دارند باید آنها را به یکی از شهرهای سر راه بفرستند و هیچ کس از سرکرده ها مجاز نیست در این راه پیمایی و احیاناً جنگ های محلی زنی همراه داشته باشد. من فرمانده شما هستم. همین امروز 4 زن را که در خانه دارم و 2 نفرشان کنیز و 2 نفر دیگر اسیر است به شیراز روانه می کنم. اسکندر خان به گفته خود عمل نمود و 4 زن را که در سر و پرده داشت در معیت 10 نفر از سواران افشار به شیراز فرستاد. این 4 زن عبارت بودند از اسیری به نام آمنه یا گلحرم، 2 زن ترکمن که سابقا از خدمتکاران گل بودند و ماءالنسا دختر خاله خلیل خان مرحوم که چنان که گفتیم گنجینه و نامه از طرف خلیل خان برای گل آورده بود. اکنون لازم است توضیحات مختصری راجع به سرنوشت گل بدهیم. روزی که اسکندر خان برای کسب اجازه مرخصی به حضور ولیعهد حمزه میرزا رسید، ولیعهد که قسمت اعظم امور لشکری و کشوری را به دست داشت، تعلیمات مفصلی راجع به جنگ با قلندر و سرکوبی یاغیان داد و در خاتمه اسم گلحرم را به میان آورده گفت که بانی و مؤسس فتنه قلندر که تا به امروز به قیمت جان هزاران قزلباش و سردار نامداری مثل خلیل خان تمام شده و خدا می داند چقدر دیگر باید قربانی بدهیم، فقط و فقط این زن ماجراجو بوده و بس. تا وقتی که این زن و فرزندش زنده است هر روز منشأ فتنه جدیدی خواهند شد و بنابراین قتل این مادر و پسر برای امنیت کشور و حفظ جان و مال مسلمانان واجب و لازم است. خلاصه ولیعهد تأکید کرده که اسکندر خان به محض دسترسی به آن دو باید بدون تأمل هر دو را از میان بردارد. ولیعهد در مقابل این خدمت وعده های سرشاری به خان داد و مرخصش فرمود. اسکندر خان از این مأموریت سخت خوشحال گردید، زیرا گلهرم را مسبب واقعی قتل افشارها و عمویش خلیل خان می دانست و شخصا تشنه خون گل بود. ولی وقتی به حضور شاه سلطان محمد رسید با معمای مشکلی روبرو گردید. شاه گفت نزد خدا و خلق خود را مسئول نگاهداری عیال بیوه و طفل او می داند که اگر یک مو از سر آن دو کم شود اسکندر خان را مورد مؤاخذه شدید قرار خواهد داد. بعد وعده داد که اگر اسکندر خان گل و فرزندش را به مشهد مقدس برساند او را به مقام رفیع للگی شاهزاده عباس میرزا که فرمان روای خراسان بود مفتخر سازد. اسکندر خان خود را بر سر دوراهی خطرناکی دید. آیا شاه را راضی نگاه بدارد یا ولیعهد را؟ چاره ندید جز این که شاه را از اوامر مؤکد ولیعهد درباره نابودی گل و فرزندش مطلع سازد و کسب تکلیف نماید. شاه لختی ساکت و متفکر ماند. بعد لبخندی زده گفت باید کاری بکنی که نه سیخ بسوزد و نه کباب. باید در مقابل مردم و لشکریان اعلام کنی که گل از طرف شخص من و ولیعهد محکوم به مرگ شده و باید به محض دستگیری به مجازات برسد. لازم است با کمک و مهارت صحنه سازی کنی و تظاهر به قتل گل نمایی به نحوی که تمام مردم یقین کنند که گل نابود گردید. بعد مخفیانه و به طور ناشناس او را به مشهد روانه کنی و من خود که عازم خراسان هستم در مشهد گل را ملاقات و زندگیش را تأمین خواهم کرد. بعد از کشتن سوری گل دیگر زنی به نام گلهرم وجود نخواهد داشت و من بعد اسم او آمنه خواهد بود. اما شاه شجاع را به حضور ولیعهد می فرستی، ولی ترتیب کار را طوری می دهی که مادرم خیرالنسا در قم از حرکت این طفل معصوم خبردار شود و او را نزد خود ببرد و من یقین دارم که مادرم از علاقه‌ای که به برادرم شاه اسماعیل داشت از یگان فرزند او حمایت و نگاهداری خواهد کرد. اسکندر خان در تمام طول راه از تبریز تا شیراز مردد و اندیشناک بود که آیا جانب شاه را نگاه بدارد یا ولیعهد را. اسکندر خان جوانی جاه طلب و بلند پرواز بود. حیات و ممات گل و بچهش در نظر او یکسان بود. شاه و ولیعهد هر دو وعده هایی به او داده بودند. وعده های شاه چرب‌تر می نمود. ولی عیب کار در اینجا بود که تقریبا تمام قدرت و اختیارات سلطنتی و فرمان روایی مخصوصا عزل و نصب و ترقی و تنزل حکام و سرداران همه در دست ولیعهد بود که می توانست احکام و فرامین شاه را لغو کند در صورتی که شاه چنین قدرتی نداشت. اسکندر تصمیم گرفت جانب ولیعهد را نگاه بدارد و اوامر او را به موقع اجرا گذارد. نقشه کشید که افشارهای داغ دیده را تحریک کند تا گل و فرزندش را در حین شورش و بلوا به نام انتقام جویی به قتل برسانند. با این تصمیم وارد شیراز شد. همان شب اول ورود که برای استراحت به خانه رفت زنی را در انتظار خود دید. زن حجاب برافکند و خان را در آغوش کشید و غرق تکریم ساخت. این زن همان ماهنسا دختر عمه خلیل خان و همان کسی بود که پس از مرگ خلیل خان از طرف او نامه و امانت گرانبهایی برای گل آورده بود. اسکندر خان از این تصادف اظهار خوشبختی کرد. ماهنسا یکی از خانم‌های محترم خاندان افشار بود. ماه جویای نقشه های اسکندر خان شد. او هم جریان اوامر متضاد شاه و ولیعهد را برای ماهنسا شرح داد و در خاتمه گفت که اوامر ولیعهد را در کشتن گل و بچهش اجرا خواهد کرد. ماهنسا سخت مضطرب شد. ماجرای عشق و عاشقی خلیل خان و قضیه نامه و جواهرات را شرح داد، تا جایی که گفت سردار مرحوم حتی پس از مرگم در فکر نجات و آسایش گلحرم بود. ماهنسا با لحن قطعی و صریح گفت که اگر یک مو از سر گل و طفلش کم بشود، عمویت خلیل خان در قبر به لرزه در آمده تو را نفرین خواهد کرد. خلیل خان حق پدری به گردن برادرزادهش اسکندر داشت. ماهنسا در ضمن صحبت گلحرم را فرشته معصومی خواند و تذکر داد که ریختن خون این زن بیگناه برای قاتل شوم و عواقب نکبتباری در پی خواهد داشت. خلاصه اسکندر خان تحت تأثیر تلقینات و اظهارات ماهنسا قرار گرفت و به احترام عمو و برای راحتی روی او تغییر رأی داد و تصمیم گرفت که اوامر سلطان محمد را به موقع اجرا گذارد. به طوری که می‌بینید خلیل خان که در دوران زندگی بارها جان محبوبه خود گلحرم را از مرگ نجات داده بود، در قبر هم از دلارام غافل نبود و بار دیگر حتی پس از مرگ گل و فرزندش را از مرگ حتمی نجات داد. آری، می‌گویند که زندگی آدمیزاد با مرگ و رفتن از این دنیای خاکی پایان نمی‌پذیرد. کسانی که در دوران حیات در این دنیا آرزو و مرادی داشته و ناکام و محروم زیر خاک رفتند و من جمله آنان که به درد عشق پاک گرفتار و حسرت وصل دلدار را به گور بردند، در قبر هم چشم به دنبال همان دلدار دارند و محبوبه را به باد فراموشی نمی سپارند. باقی را می دانیم که چگونه اسکندر خان با آن صحنه سازی ماهرانه گلحرم را کشت و در سینه خاک مدفون ساخت و آمنه را به شیراز فرستاد و از شیراز هم در معیت ماهنسا و آن دو خدمتکار وفادار ترکمن روانه مشهد نمود. دیری نگذشت که خبر مرگ جانگداز ملکه سابق به گوش دوست و دشمن و آشنا و بیگانه رسید و به اصطلاح امروز پرونده گل بر حسب ظاهر در انظار خلق الله بسته شد، ولی ما می دانیم که بسته نشد، بلکه صفحات آخر آن بس شورانگیز و دلاویز بود. آمنه افشار یا گلحرم مجبور بود که برای تهیه مقدمات سفر دور و درازی که در پیش داشت چند روزی در شیراز توقف کند. یک روز قبل از حرکتش از شیراز به اتفاق ماهنسا به قصد زیارت امامزاده معروف شاه چراغ از خانه بیرون آمد. جنب و جوش زیادی در شهر دید. علت را پرسید. گفتند که نعش خلیل خان سردار را به شهر می آورند تا در صحن شاه چراغ به خاک بسپارند. گل در جرگه زنها به تماشا ایستاد. نعش را در اماری گذاشته با شکوه و حرمت تمام حرکت می دادند. ده ها هزار نفر از مردم شهری و لشکریان در تشییع جنازه شرکت داشتند. وقتی اماری مقابل گل رسید، زن دل سوخته به یادگار عاشق صادق و ناکام خود چنان زجه کشید و نعره زد که تمام زنها متوجه شدند و به سویش برگشتند. ماهنسا به هر زحمتی بود گل را به خانه برد. گل نیکی ها و محبت های خلیل را می شمرد و عشق می ریخت و از اینکه پیشنهاد خلیل را نپذیرفت سخت پشیمان بود. اگر با خلیل رفته بود، اکنون خود و فرزندش در مهد آسایش و خلیل هم در کنارشان می بود. قبل از حرکت از شیراز سر خاک خلیل رفت. مدتی با خلیل عزیز راز و نیاز کرد و از تقصیرات گذشته خود عذرها خواست و عفو و بخشایش طلبید و از روح خلیل استعانت جست. سلطان محمد قلعه تربت را در خراسان محاصره کرده و قلعه در حال سقوط بود که سر قلندر را به حضورش آوردند و نامی اسکندر خان را به دستش دادند. چند روزی نگذشت که سلطان با محصورین از در صلح درآمد و بدون تصرف قلعه اردو را به طرف هرات حرکت داد. سلطان از ساعتی که شنید گلهرم در مشهد انتظار او را می کشد، فکر و ذکرش پیش محبوبه بود و هدفی جز این نداشت که هرچه زودتر صدای روح پرور گل را بشنود. این است که کار هرات را هم نیمه تمام گذاشت و عازم مشهد گردید. سلطان محمد که می دانست ولی عهدش حمزه میرزا تشنه خون گل و فرزندش است، برای اینکه گل را مخفی بدارد و کسی او را نبیند، قبل از حرکت از هرات تمام زنهایی را که همراه داشت مرخص فرمود که عازم قزوین شوند. بهانه‌اش هم این بود که در نظر دارد چاپاری و چارنل خود را به پایتخت برساند و زنها طاقت چنین راه پیمایی را ندارند. سلطان محمد با کفکبی خسروانی وارد مشهد شد و مستقیماً به زیارت حرم مطهر مشرف گردید. برای اقامت سلطان یکی از باغ‌های بزرگ آستانه را آماده کرده بودند. یک ساعت به غروب مانده بود که چهار زن سوار بر در باغ رسیدند. زن ترکمنی جلو رفت و به قورچی دم در باغ اعلام نمود که یکی از شاهزاده خانم‌های صفوی مقیم مشهد تقاضای شرفیابی دارد. شاه از امارت به ایوان آمد و مهمان خود را استقبال فرمود و شاهزاده خانم را به اتاق هدایت کرد. ساعتی بعد صیغه عقد ازدواج را بین شاه و آمنه جاری کردند. بدین ترتیب گلهرم به عقد سلطان درآمد. شاه از شادی سر از پا نمی شناخت ولی گل محزون و غمگین بود. سعی می کرد غم دل را پوشیده بدارد. به روی شاه لبخند می زد ولی از تبسمش غم و غصه می بارید. شاه که عاشق صدای گل بود او را وادار می کرد که پیاپی حرف بزند و صحبت کند. شاه همان شب هدایای گرانبهایی تقدیم گل نمود و از گذشته صحبتی به میان نیاورد و گل را مطمئن ساخت که دوران غم و سختی های گل پایان یافته و تا آخر عمر زندگی راحت و آسوده خواهد داشت. بعدن اصرار کرد که گل هر خواهش و تمنایی دارد بر زبان آورد. یگان خواهش گل این بود که سلطان یگان فرزند او شاه شجاع را به زیر پر و بال خود جای دهد و از شر بدخواهان و مخصوصا حمزه میرزا ولیعهد حفظ کند. سلطان روی نامه که اسکندر خان نوشته بود مطمئن نشساخت که مادرش خیرالنسا با علاقه‌ای که به شاه اسماعیل داشت فرزند او شاه شجاع را چون جان شیرین دوست داشته و نگاهداری و تربیت خواهد کرد. ولی افسوس شاه قریب به 10 روز در مشهد ماند و خوشترین روزهای عمر خود را در این شهر گذراند. 2 روز قبل از حرکت خود گل را روانه قم ساخت. نامه ای نیز به مادر خود نوشته قسمش داد که هویت گل را فاش نکند و این زن خوب را که یادگار برادرش شاه اسماعیل است حمایت و نگاهداری کند. در ضمن سفارشی هم راجع به شاه شجاع فرزند گل نمود. گل وارد قم شد. مادر شاه به دیدنش آمد و عروس خود را در آغوش کشید و به یاد پسرش شاه اسماعیل اشک ریخت. گل جویای فرزندش شاه شجاع شد. مادر شاه از این سؤال یکه خورد. قیافه‌اش گرفته شد و خواست حرفی بزند. زبانش به لکنت افتاد. گل متوجه تغییر حال پیرزن شده دامنش را گرفت و بنای تضرع و التماس گذاشت. پیرزن سخت منقلب و ناراحت به نظر می رسید. گفت حقیقتش این است که مأمورین حمزه میرزا ولیعهد قبل از اینکه شاه شجاع به قم برسد در بین راه قم و کاشان به شاه شجاع برخورده و او را از سوارهای اسکندرخان تحویل گرفته نزد حمزه میرزا بردند. دل در سینه گل فرو ریخت. چند روز بعد که سلطان محمد وارد قم و با گل تجدید دیدار نمود، گل فرزندش را خواست. شاه که از سرنوشت جانسوز طفل اطلاع داشت، برای اینکه عیش خود را در ایام اقامت قم و صحبت گل منقض نکند و اشکای او را نبیند، از اظهار حقیقت خودداری کرده وعده داد تحقیق بکند و جواب بدهد. شاه چند روزی در کنار گل خوش بود. روزی که از قم عازم قزوین بود برای خداحافظی به دیدن گل رفت و و اطلاع داد که ولیعهد طف را نزد خود برده بود تا مثل یک شاهزاده تربیت کند، ولی بدبختانه طفل از مرض آبله تلف شده. گل آنچه را که باید بفهمد فهمید. شاه شتاب زده خداحافظی کرد و از در بیرون رفت. او فقط چهچهه صحبت و قهقه خنده گل را دوست می داشت. از صدای گریه و زاری بیزار بود. شاه هنوز از سرسرای خانه بیرون نرفته بود که صدای نفرین و گریه گل به گوش رسید. گل قاتل پسرش را از سوز دل نفرین می کرد و مرگ فجیع قاتل را از خدا می طلبید. شاه آن روز گل حرم را در مرگ فرزندش گریان گذاشت و خود به قزوین و از آنجا عازم آذربایجان گردید تا در جنگ با ترک ها شرکت کند. در حدود گنجه قفقاز با ولیعهدش حمزه میرزا تجدید دیدار نمود و روزی در ضمن صحبت اسم شاه شجاع را به میان آورد و ولیعهدش را به جهت ریختن خون طفل معصومی مورد ملامت قرار داد و از فرط تأثر فراموش کرد که گل حرم بر حسب ظاهر مرده و زیر خاک رفته و ولیعهد او را مرده میپندارد. بی محابا گفت: هنوز ناله و نفرین مادر طفل در گوش من صدا می کند و می ترسم که نفرین این زن بدبخت کارگر افتد. ولی عهد گوشها را تیز کرده و گفت: پس معلوم می شود که مادر شاه شجاع زنده است و اسکندرخان به دروغ خبر مرگ او را فرستاده بود. ولی عهد از خشم و غیظ برافروخت و شاه فراموشکار لب گزید و برای اصلاح گفته های خود اظهار نمود که گل حرم مادر طفل مرده و مقصود من از کلمه مادر، مادر خودم خیر و نسا بود که علاقه مفرطی به این کودک داشت. ولی کار از کار گذشته و ولیعهد آنچه را که باید بفهمد فهمیده بود. ولیعهد فی المجلس تصمیم گرفت که هرچه زودتر و در اسرع وقت گل حرم را از میان بردارد. ولی عمرش وفا نکرد. صبح روز بعد اردوی ایران به صورت صحرای محشر درآمد. جوانی به نام خداوردی که از دلاکی ولیعهد به افتخار ندیمی او نایل آمده و از مقربین درگاه بود، شب هنگام با خنجر بران وارد خوابگاه حمزه میرزا شده و با زخم‌های جانستان او را از پای درآورده بود. قاتل را گرفتند. مدعی شد که چند نفر از سران لشکر او را به این جنایت تحریک کردند. شاه اعلام نمود که با دست خود قاتل را قصاص خواهد فرمود. خداوردی را به حضور شاه بردند. شاه علت این جنایت فجیع را پرسید. همین که قاتل دهان باز کرد تا حرفی بزند و احیاناً محرکین خود را معرفی کند، چند نفر از سردارها که حاضر بودند به علت اینکه مبادا خداوردی در حضور شاه زبان درازی کند و سخنانی دور از ادب بر زبان آورد، جوالدوزی بر زبان جوان قاتل زده قوه ناطقه اش را ساقط نمودند. شاه با دست خود خداوردی را با خنجر از پای درآورد. ظاهراً کسی علت قتل ولیعهد را نفهمید و تنها شخص شاه بود که وقتی خبر مرگ جانگداز فرزند را شنید، بی اختیار صدای ناله و نفرین گلحرم در گوشش تنین انداز گردید. چندی بعد شاه به قزوین برگشت. شاه گل را در قم نشانده هر وقت فرصتی میافت به قم می شتافت و از صحبت گل محسوس می شد. اوضاع کشور سال به سال آشفته تر می شد. سردارها و عمرا در اطراف کشور دم از خودسری می زدند. جمعی از آنها توطئه چیده و شاهزاده ابو طالب میرزا را از قصر شاهی دزدیده و به گوشه‌ای برده و می خواستند او را ولیعهد و شاه کنند. گروهی دیگر از بزرگان لشکری در هرات و خراسان بودند. شاهزاده عباس میرزا را به سلطنت برگزیده به طرف عراق لشکر کشیدند. سلطان محمد آن جربوزه و صفاتی را که لازمه ی تاجداری است فاقد بود و بدین جهت عده ی هواخواهان و طرفدارانش روز به روز تحلیل می رفت و سردارها شاه را رها کرده به شاه عباس می گرویدند. کار به جایی رسید که دیگر کسی در اطراف سلطان محمد نماند و او مجبور شد تاج پادشاهی را از سر بردارد و علاقه اش به صحبت و محضر گل در این تصمیم دخیل بود. خلاصه سلطان محمد خود را از سلطنت خلع کرد و خاطر خیش را از قوقا و گرفتاری تاجداری آسوده ساخت و صحبت گل را بر همه ترجیح داد. سلطان محمد فارغ البال شد و در قم مقیم گشت و فقط گهگاهی برای تجدید دیدار با منصوبین به قزوین می رفت و پس از چند روز به قم نزد گلحرم برمی گشت. سلطان محمد در قم برای مشغولیت و رفع کسالت بیکاری رغبت زیادی به تحصیل علم و صحبت علما به هم رسانید. هر روز چند نفر از اهل علم به خانه اش می آمدند. ساعتی درس می دادند و صحبتهای مذهبی می کردند. اتفاقا گلحرم بیش از خود شاه طالب و راغب این دروس و صحبتها بود. پشت در می نشست و با دقت تمام به درس و مسائل دین که مطرح می شد گوش می داد و به خاطر می سپرد. شاه و گل 9 سال تمام بدین منوال روزگار به سر بردند. سال 9 سلطنت شاه عباس بود که سلطان محمد برای تجدید دیدار به قزوین رفت و در آنجا مریض شد و پس از چند روز درگذشت. جنازه اش را در جوار امامزاده حسین به خاک سپردند. گلحرم به طور ناشناس به قزوین رفت. در یکی از حجره های صحن امامزاده مسکن گرفت. تا 40 سلطان محمد در آن حجره معتکف بود. هر روز سر خاک می رفت. قرآن می خواند و برای روح شوهر طلب آمرزش و مغفرت می نمود. بعد از 40 از قزوین خارج شد. دیگر کسی او را ندید و نام آمنه یا گلحرم را نشنید. سالها گذشت. شاه عباس اول طبق نذری که کرده بود از اصفهان پیاده راه سپار مشهد شد و این راه دور و دراز را در ظرف 28 روز طی کرد. شاه در مشهد به تمام کارهای آستان قدس شخصا رسیدگی می کرد. روزی در حرم مطهر پس از انجام مراسم زیارت و عبادت مشغول سرکشی به ابنیه و امارات و زوایای حرم مطهر بود تا به مسجد زنانه رسید. در گوشه از مسجد پیرزنی را دید میز کوچکی در مقابل دارد و چند کتاب روی میز چیده شده. قریب 20-30 زن به طور نیم دایره در مقابل پیرزن نشسته و به سخنانش گوش می دهند. شاه متولی باشی را نزدیک خواند و پرسید این زن کیست و چه می کند؟ متولی باشی با لحنی که حاکی از احترام و تواضع بود جواب داد زن پارسا و فرشته وشی است که به اندازه یک مجتهد علم دارد. سالهاست که در گوشه این مسجد می نشیند. برای زنهای زوار مسئله می گوید. اخبار و احادیث می خواند. گره از کارهای بسته زوار می گشاید و گمراهان را به راه راست هدایت می کند. به درد دل درماندگان می رسد و بالاتر از همه این که به زوار فقیر و مسمن کمک مالی می کند. هیچ کس او را نمی شناسد و از اصل و نسبش خبر ندارد. شاه که از این جواب بر سر وجد آمده بود پرسید اسمش چیست؟ متولی گفت اسم حقیقی او را کسی نمی داند و در اینجا معروف به گلحرم است و این لقبی است که زوار حرم مطهر امام 8 به او دادند. حقیقتا هم شایسته این لقب می باشد و مثل این است که این لقب از آسمان برای او نازل شده. همانطوری که عرض کردم زندگی و ثروت خود را وقف خدمت به خلق الله مخصوصا زوار امام کرده و حقیقتا گلی است که در محوطه این حرم عطر افشانی می کند. آری این پیرزن همان گل حرم ملکه سابق ایران بود که پس از آن همه ماجرا عاقبت پس از مرگ سلطان محمد ترک دنیا گفته یکه و تنها و پنهان از نظر این و آن رهسپار مشهد مقدس گردید. سلطان محمد در حیات خود املاک و اموال زیادی به گل بخشیده بود. گل با این ثروت سرشار و علم و دانش که در قم اندوخته بود کمر به خدمت خلق الله بست. هویت و نام خود را از همه پوشیده می داشت. هیچ کس در مشهد او را نمی شناخت. چندی گذشت. آوازه نکوکاری او به گوش خاص و عام رسید تا اینکه زوار امام روی الهام غیبی اسم او را گلحرم گذاشتند. گل که از سالیان دراز اسم اولیه خود را فراموش کرده بود، وقتی بار دیگر نام گل حرم را بر روی خود شنید، این دفعه این نام را از عنایات سبحانی دانسته تا زنده بود سعادت دنیا و آخرت را در خدمت به بندگان خدا می دید و از داشتن چنین نامی بر خود می بالید. پایان.